الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باسب من قسمت از برنامه پاسخ به شبهات. به این مرحله رسیدیم که سبب اول الحاد اینه که انسان فکرش مادیگرا باشه، یعنی فقط به مادیات و اون چیزایی که میبینه باور و اعتقاد داشته باشه و هیچ باور و یقینی به مسائل غیبی نداشته باشه. و بر همین مبنا و اساسه که چنین انسانی میگه من چون ذات الهی رو نمیبینم پس وجود الله رو انکار میکنم. در پاسخ به چنین شخصی باید گفت یا به چنین فکری که خیلی ها امروزی از این فکر برخوردار هستن، باید گفت که اولا لازم نیست که هر چیز که انسان نبینه واقعا وجود نداشته باشه. از مهمترین مسائلی که دلالت بر این موضوع میده آن چیزهایی است که با پیشرفت علم امروز ما آنها را میشناسیم و به وجود آنها باور داریم، مسائلی که در گذشته ممکنه در پرده غیب بود و کسی نمیدونست که چنین چیزهای وجود داره. به عنوان مثال آن جزئیاتی که در مثلا فضا وجود داره و فضاشناسان امروزه با آن ابزاری که در اختیار دارن شناسایی کردن، یعنی قبل از دیدن این مسائل به آنها باوری نداشتن چون ندیده بودن، ولی در صورتی که وجود داشته. نتیجه گیری این که در این زمینه لازم نیست اگر ما چیزی نمی بینیم واقعا وجود نداشته باشه. یا مثلا در گذشته های دور زمانی متوجه بارداری یک زن می شدن که به مراحل پیشرفته برسه، ولی امروزه در همون روز اول بارداری با یک آزمایش مثلا متوجه این مسئله می شن، چیزی که جلوتر ممکن نبود. یا اون جزئیات بسیار دقیقی که مثلا در عالم تکسلولی ها وجود داره کسی اونا رو نمی شناخت و نمی دونست که چنین چیزی وجود داره. یا اون مسائلی که مثلا در خود کره زمین در دل دریاها وجود داره، در دل زمین وجود داره. امروزه انسان با وسائلی که وجود داره بدون این که ببینه میدونه مثلا در این مکان فلزی وجود داره، طلا مثلا وجود داره، در این قسمت دقیقا مشخص میکنه برات. یا مثلا در این نقطه از زمین آب وجود داره، اگر اینجا حفر کنی به آب میرسی. چیزی که وجود داره ولی در پرده غیب وجود داره، یعنی که مثلا خاک اونو پوشونده و ندیدن آن معنیش این نیست که اون وجود نداره. خب ممکنه این شخص بگه که مثلا من زمانی به چیزی که نمیبینم باور پیدا میکنم که آثار او رو ببینم، یعنی یک سری چیزا کنار همدیگه قرار میگیره و نتیجه گیری این میشه که این مسائل یک سازندهی داره. مثلا اگر به انسانی که وجود الله رو انکار بکنه بگن شما الان جریان برق رو میبینی با چشمانت، نمیبینه، یعنی اون جریانی که اون حرارتی که در سیم حرکت میکنه قابل دیدن نیست. خب آیا وجود نداره یا وجود داره؟ میگه 100% وجود داره. میگه خب چجوره شما چیزی رو که نمیبینی داری اثباتش میکنی؟ میگه وجود داره. میگه چون دارم آثارش رو میبینم، چون در نهایت این جریان یک چراغ روشن میشه، یک وسیله برقی کار میکنه، یا اگر من دست به اون بزنم رو من تأثیر میذاره، انسان دچار برگرفتگی میشه. این میشه آثار وجود چیزی که من نمیبینم، و چون آثارش رو دارم میبینم باید به وجود خودش هم باور پیدا بکنم که چنین چیزی وجود داره. میگیم بسیار خوب، شما الان به اشکال خودت با این جمله پاسخ دادی. شما الان الله متعال رو نمیبینی و چون نمیبینی داری وجودش رو انکار میکنی، میگی هیچی نیست، هرچی از همین طبیعت. آیا نگاهی نکردی به آثار وجود الله در جهان هستی؟ آیا نگاهی نکردی به خلقت آسمان ها و زمین؟ یک چراغ روشن میشه، به نوری برق ایمان پیدا میکنی، یک چراغ فقط روشن میشه، این همه چراغ بالای سرت روشنه، ستاره هایی که در آسمان وجود داره کی اون رو روشن کرده؟ با چه قدرتی اینها در جاهای خود قرار دارن؟ میلیون ها میلیون سال بگذره به همون شکل دارن حرکت میکنن، در جای خودشون هست. آیا نگاهی نکردی به این کوهایی که به این شکل با این استواری در زمین وجود داره، که امروزه علم زمین شناسی ثابت کرده که وجود این کوها برای ثابت نگه داشتن زمین بسیار ضروری است، و این مسئله است که قرآن 1400 سال پیش به اون پرداخته، از کوها به نام وتد یاد کرده، وتد اوتادا یعنی چیزایی که مانند میخ، وقتی که انسان چادر برپا میکنه برای اینکه چادر ثابت بیسته یک میخ، حالا اصطلاحا میگن میختویله به زبان فارسی میگن، این بهش میگن وتد، اینو میکوبه تا اون چادر رو ثابت نگه داره در مقابل باد چادر نیفته. و این کوه این گونه برای زمین عمل میکنه، چیزی نیست که بیهوده آفریده شده باشه. نگاهی نکردی به این کوه ها با آن زیبایی خاص خودش که داره و با آن تنوع خلقتی که در اون به وجود اومده، چه کسی اینو خلق کرده؟ نگاهی نکردی به عالم حیوانات و آن شگفتیه که در آنجا وجود داره؟ هر حیوانی را انسان مورد مطالعه و بررسی قرار بده، جز این که برای انسان شگفتی به بار بیاره و در پی آن شگفتی ایمان به خالق آن پیدا بکنه، راه دیگری نیست. اگر انسان انصاف داشته باشه و دنبال حق باشه، آیا نگاهی نینداختی به دریاهایی که در این کره خاکی وجود داره و آن همه حیوانات و آن همه چیزهای عجیب غریبی که در دل خودش جا داده؟ نگاهی نینداختی به انسان، انسانی که با این شگفتی بدنش کار میکنه، آغاز اون یک نطفه بیشتر نیست، یک نطفه، کم کم این نطفه شکل میگیره، میشه یک پاره گوش، نه سر داره، نه دست داره، نه قلب داره، هیچی نداره. رشد این پاره گوش ادامه پیدا میکنه در شکم مادر و به جای میرسه که تمام این اعضا در بدن شکل میگیره، یک نظم عجیب و غریبی که اگر یکی از این اعضا کار خودشو درست انجام نده، انسان دچار نقص میشه و ممکنه که بمیره. کافیه که کلیه خوب کار نکنه، مثلا وجود داره ولی خوب کار نکنه. خارج کردن روده هایی با این دقت در شکم انسان از یک پاره گوشتی که هیچ تر و تهی نداشت کار آسانی نیست، و همچنین قلب و همچنین شش انسان، مغز انسان با اون دقت و پیچیدگی که داره و تمام اون کارهایی که ما پردازش میکنیم در مغز صورت میگیره، آیا میشه اینها بدون خالق باشه؟ یعنی الان شما لامپ روشن شد گفتی باید یک برقی باشه، این همه نشانه داری در جهان هستی میبینی، بازم میگه همه اینا اتفاقی به وجود اومده. جوابش اینه دیگه، کسی که میخواد قبول نکنه میگه اینا در اثر یک انفجار به وجود اومده. حالا اون انفجار هم که نمیتونه ثابتش بکنه، که یک ادعای بیشتر نیست. اون کسانی که ایمان به غیبیات ندارند در چگونگی نظم این جهان هستی مانده اند، که چگونه این جهان با این نظم و انضباط داره میچرخه با تمام جزئیاتش. از کهکشان ها بگیرید، چند تا کهکشان داریم؟ تخمین زده شده که شاید 100 میلیارد کهکشان وجود داشته باشه، و آن مقدار کهکشان هایی تا حالا کشف کردن اگر برسه به 10 تا، شاید کمتر. هنوز توی کهکشان راه شیری خیلی چیزاشو نمیدونن، موندن درش. روزانه علم نجوم داره به روز میشه و چیزهای جدید رو ارائه میکنن، از همون کهکشانی که ما در اون زندگی میکنن، بلکه از اون مجموعه شمسیی که جزء ناچیزی از کهکشان راه شیریست. 8 سیاره داره یه خورشید، خیلی ناچیزه در مقابل کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان ها و دیگر ستاره های بزرگ. اینا همه در اثر یک انفجار همینطوری به وجود اومد، میگن اینطوری جامعه. این میشه بی انصافی. مثل اینه که شما یک ماشین رو در نظر بگیرید، این ماشین تمام وسایل در اون به کار برده شده، به اصطلاح میگن فول آپشن، همه چیز داره، شیشه برقی زفت داره، بلوتوث داره، موتورش بهترین موتوره، داخل موتور دست شاتون هست، رینگ پستن هست، خود پستن هست، سوپاب هست، همه چیز هست. استارت میزنی ماشین روشن میشه، دینام داره، تسمه داره. اگر انسانی چنین ماشین رو ببینه و بیاد بگه این در اصل یک انفجار به وجود اومده، یک انفجار صورت گرفت توی کارگاه، این ماشین از اون انفجار بیرون اومده، چنین حرفی به جوک نزدیکتر نیست به نظر شماها؟ خنددار نیست؟ این میشه حالت انسانی که این همه آیات پروردگار رو در جهان هستی میبینه و بعد چون لجاجت رو در پیش گرفته نمیخواد وجود الله رو قبول بکنه، میگه اینا در اصل یک انفجار به وجود اومده. تا این اندازه این اشخاصی که در علم، علم دنیا پیشرفت کردن، در الفبای این مسئله ماندن و این گونه جواب خندداری که در حقیقت انسان رو به گریه میاندازه به مردم تحویل میدن، که بله اینا در اثر انفجار به وجود اومد و هیچ خالقی نداره. عجیبه، این چه انفجاری است که چنین نظمی را بر جهان هستی برقرار کرد؟ میلیاردها کهکشان و در هر کهکشانی میلیاردها ستاره میگن وجود داره. میلیارد، بحث میلیارده ها، نه یکی دوتا. و هر ستاره‌ای چه اندازه حجمشه؟ خورشید ما که در مجموعه شمسی بزرگترین کره موجود است، وقتی که مقایسه می‌کنیم با زمین و با دیگر سیاره‌ها خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. ولی همین خورشید رو ما در کنار دیگر ستاره‌های کهکشان راه شیری و دیگر کهکشان ها قرار بدیم، هیچی به حساب نمیاد، یک نقطه هم به حساب نمیاد، تا چه برسه به اون ماهی که دور زمین میچرخه و این ماه در مقایسه با زمین هیچی نیست، خیلی کوچک. و این ماه کوچک اگر از مسیر خودش خارج بشه چی میشه؟ جهان هستی نظامش به هم میخوره. پس این میشه یک قدرتی، یک خالقی که داره این جهان رو بهش نظم میده و با نظم اداره میکنه. ما امروزه دست روی هر چیز که بذاریم در جهان هستی، اگر بریم عالم حیوانات رو، جهان حیوانات رو مورد بررسی قرار بدیم، اگر بریم پوشش گیاهی رو مورد بررسی قرار بدیم، انواع گیاهایی که وجود داره، انواع حشرات، انواع خزندگان و پرندگان، انواع چرندگان، زندگی آنها رو مورد بررسی قرار بدیم که هر یک از اینها چگونه زندگی میکنن، چگونه رزق و روزی خودشون رو به دست میارن، از چه قدرت‌های برخوردار هستن. تمام این مسائل امروز مورد، یعنی با پیشرفت علم، مورد بررسی دقیق قرار گرفته. یعنی ممکنه که گذشتگان زیاد به این مسائل نمی پرداختن، بیشتر به اون ظاهر کلی دنیا نگاه میکردن. مثلا نمیدونستن که درجه حرارت خورشید چقدره یا چقدر از زمین فاصله داره، یا مثلا سیاراتی که میچرخن با چه سرعتی دارن میچرخن، از اینا اطلاعی نداشتن. و اینکه مثلا اگر یه خورده ماه بالا پایین بشه، از مدار خودش خارج بشه، زمین و ماه به هم میخورن، و اگر این دو تا به هم بخورن ممکنه تمام مجموعه شمسی از هم پاشیده بشه، و اگر مجموعه شمسی از هم پاشیده بشه ممکنه منجر به پاشیدگی کهکشان راه شیری بشه و دنیا تمام بشه، بشه. همه چی از بین بره. میلیون ها ساله که این چرخش داره ادامه پیدا میکنه با این نظم، با این ترتیب. مگه میشه ناظمی نداشته باشه؟ جواب انسان هایی که راه الحاد در پیش میگیرن اینه، میگه اینا همش اتفاقیه. و حقیقتا اگر انسان یک ذره از انصاف برخوردار باشه، نمیتونه چنین جوابی رو بپذیره که یک انفجار باعث شد که این جهان به این شکل به وجود بیاد. ما حتی میگیم اگر فرض رو بر این بگذاریم که اون انفجاری که اینا ادعاش میکنن سببی بوده برای به وجود آمدن این جهان به این شکل، ایجاد کننده آن انفجار چه کسی بوده؟ اون انفجار از کجا اومده؟ انفجار که همینطوری که صورت نمیگیره، باید یک چیزی باشه که اون انفجار به وجود بیاره. اینا دیگه اینجا جوابی ندارن، میگه ما نمیدونیم این انفجار چجوری به وجود اومده، ولی چنین اتفاقی افتاده. و به هر نحوی که با اونا صحبت میکنی، هرچند ادعای علم هم میکنن، ادعای میکنن که ما فرهنگ تبادل معلومات رو با هم دیگه داریم، میتونیم هم دیگه صحبت بکنیم و هر جا صحبت کسی درست بود از اون صحبت پیروی بکنیم، این ادعا رو میکنن، ولی در اینجا میمونن، قبول نمیکنن. عنادشون و لجاجتشون مانع از این میشه که این مسئله رو بپذیرن. به اصطلاح از اون انفجار به نام بیگ بنگ استفاده، یعنی یاد میکنن، میگن یک انفجار مهیب و بزرگ، انفجار عظیم. به همین منظوره که پاسخ این شبهه یا این مسئله از لحاظ عقلی به این شکله، از لحاظ عقلی، چون انسان‌هایی که وجود الله را انکار میکنن دیگه آیات و احادیث اصلا قبول نداره، واسه که با عقل با اونها بحث کرد که از انصاف به دور نباشه، یک نگاهی بنداز به طبیعتت و این چرخش رو مورد بررسی قرار بده، ببین چه خبره. ولی اگر بخواهیم این مسئله رو از دید قرآن نیز به اون بپردازیم، چون قرآن این مسئله رو باز با انسان‌های ملحد مطرح کرده، گفته که نگاه بکن، قل انظروا ماذا في السماوات والارض، یک نگاهی به آسمان‌ها و زمین بندازید، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، به اون آسمانی که بالای سرشون قرار داره یک نگاه ننداختن که چگونه اونو بنا کردیم. فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، یک نگاهی به آثار رحمت الهی که باران باشه در زمین بینداز، وقتی که این باران نازل میشه ببین چگونه زمین به تکاپو میفته و چگونه آن دانه هایی که به عنوان مرده در دل زمین وجود داشتن رشد میکنن، زنده میشن، سبز میشن، دوباره از دل زمین میان بیرون با تراوت، تا جایی که حتی علم امروز میگه که نازل شدن باران برای حیواناتی که در دریا و اقیانوس زندگی میکنن هم مهمه. اقیانوس اون همه آب، باز هم میگه حیوانات اقیانوس به بارش باران نیاز دارن. پس جوابش این انسانهایی که این موضوع را به این گونه رد میکنن اینه که شما همون گونه که قائل به این هستید من جریان برق را میپذیرم، حرارت، حالا چه برق باشه چه اون حرارتی که در سیم تلفن مثلا وجود داره، اینو میپذیرم، اون امواجی که فرستاده میشه امروز با موبایل مثلا، انواع امواجی که در جهان هستی وجود داره خیلی زیاده، من وجود این امواج رو با وجودی که نمیبینم میپذیرم. چرا؟ چون آثار اونو میبینم. بهش میگیم یک نگاهی هم به آثار خالق در جهان هستی بنداز که خیلی بزرگتر و خیلی زیادتره، فقط چشم بصیرتی میخواد که اونو ببینی و بپذیری. یک مسئله دیگری که در این مورد مطرح هست، گذشته از اون انسانهایی که فقط میگن ما اون چیزی که میبینیم بهش باور داریم، کسانی هستن که یک گام جلوتر از اونا هستن، میگن ما قائل به خالق هستیم ولی اون خالق خود طبیعت، طبیعتی که داره خودشو خلق میکنه، اینگونه خودشو میسازه. یعنی وقتی باشون صحبت میکنی که چنین نظمی برقرار هست، اکثر آنها هم از اون شگفتی های جهان هستی اطلاع دارن، خیلیشون دانشمندن. اینها وقتی که گیر میکنن تو این نظم و انضباطی که در جهان هستی وجود داره، میگه ما قائل به یک ناظم هستیم. شما از این قدرت به نام خالق یاد میکنید و اونو میپرستید، به این گونه که عبادتش میکنید، نماز میخونید براش. میگه ولی ما قائل به این خالق هستیم، اما خالق رو اسمش میذاریم طبیعت، خود طبیعت خالق خودش. و این جوابیست عجیبتر از جواب گروه اول. چگونه چیزی ممکنه خودش رو خلق بکنه؟ ایشی مثلا یک گوشی موبایل بگیم خودش رو به وجود آورده؟ میشه بگیم مثلا یک ربات که امروز میسازن خودش رو به وجود آورده؟ نشسته نبوده دیگه، از اول نبوده، نشسته خودش رو کم 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 ساخته و به اینجا رسید، اونم با این نظم عجیب. اینم یک فرار دیگری از واقعیت و حقیقت وجود الله متعال که گروه دیگری به این شکل فرار میکنه از این واقعیت، میگن همه چی طبیعت، خالق طبیعت طبیعت. و گروه دیگری وجود الله را انکار میکنن از این که میخوان استبداد به خرج بدن در کره خاکی، مردم را به بندگی خود بکشن، مانند نمرود. وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام بهش گفت پروردگار من آن ذاتی است که زنده میگرداند و میمیراند، گفت انا احی و امی، گفت منم این کارو میکنم. ادعای پروردگاری میکرد نمرود. دو نفر را آوردن، سر یکی را قطع کردن کشتنش و دیگری گفتن تو برو، گفت نبینید یکی رو کشتن یکی رو زنده نگه داشت. وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام دید نمرود با اون استبدادی که به خرج داده از لحاظ عقلی خیلی کم داره و متوجه حرفی که میزنه نیست، منظور از زنده گرداندن و میراندن این نیست که مثلا شما یک شخصی را زنده نگه داری، خود زنده هست که زنده نگه داری، نه، اون از حالت مرده زنده نگه دار، نبوده اونو به وجود بیار، این میشه. یک مثال دیگری براز زد، گفت که پروردگار من آن ذاتیست که خورشید را از طرف مشرق بیرون میاره. یکی از کارهایی که پروردگار انجام میده در جهان هستی. حالا تو اگه واقعا ادعاته که پروردگاری، برو خورشید از طرف مغرب بیرون بیار، از طرف دیگه اگه ادعا پروردگاری نمی کنی. اینجا بود که آنچنان که در آیه قرآن اومده فبهت الذی کفر، فرعون نمرود کافر اینجا مبهوت ماند، دیگه جواب برای گفتن نداشت، کاری غیر ممکنه برای بشر. و اینجا بود که تهدید کرد و گفت میکشمت، میندازمت تو آتش، دیگه از کوره خارج شد، اعصابش خورد شد. اونها که راه استبداد در پیش میگیرن، مانند فرعون همچنین گفت انا ربکم الاعلا، قبطی ها میگفت که من پروردگار برتر شما هستم، شما باید برای من سجده بکنید و من عبادت بکنید. فاستخف قومه فاطاعوه، قوم و ملت خود را شکستشوی مغزی داد، استخف قومه، و با این کار آنها را به بندگی خود کشند، عبادتش میکردن، تا اینکه پیامبر موسی علیه السلام آمد و این ادعای او را زیر سوال برد. یا کسان دیگری که در طول تاریخ این کار انجام داده اند و مردم را به بندگی خود واداشته اند، چنین انسانهایی چون رای استکبار و پادشاهی در پیش گرفتند، قانع نمیشن، حتی با کوچکترین بحث و گفتگو گیر میکنن. ادعای پروردگاری که آقای نمرود شما این ادعا رو کردی لوازم خودشو داره، الان باید این کارا رو انجام بده، بیا وزش باد تغییر بده، بیا باران نازل کن، بیا خورشید رو از طرف دیگری مثلا بیرون بیار اگر میتونی، سرما گرما رو جابجا کن. این همه آدمی به دنیا میان و همه از اینکه قیافشون چه شکلی باشه از کنترل خود خارجن. تو اگه راست میگی بیا یه چیزی انجام بده که خلاف این باشه، برعکس این باشه. یا مثلا در زندگی جانوران و حیوانات دخالت کن اگر میتونی، اونا رو به گونه دیگه ساماندهی کن. چنین چیزی ممکن نیست، از قدرت بشر خارجه. لازمه پروردگاری داشتن قدرتی کامل است که فقط ذات الهی از آن برخوردار است. و چنین انسانهایی که کبر آنها را وادار به چنین ادعای میکنه، در این دنیا ذلیل میشن، با ذلت کامل میمیرن. مثلا گفته شده نمرود با یک پشه مرد، ادعای پروردگاری کرد، یک پشه رفت تو بینیش و اونو کشت، پشه. و فرعونم که با اون همه لشکر و سرباز 700 نفر به دنبال بنی اسرائیل افتادن تا اونا رو دستگیر بکنن، با آب خفه شد و مرد، و 700 نفر نتونستن به داد فرعون برسن و اونو نجات بدن، پروردگارشون رو نجات بدن، این کار رو نتونستن بکنن. خلاصه این جلسه میشه این که اون انسانهایی که وجود الله رو انکار میکنن یا اعتقادشون اینه که ما هر چیزی که میبینیم فقط به اون باور داریم، و اون چیزایی که نمیبینیم اگر هم بهش باور داشته باشیم آثار اونو میبینیم، که گفتیم یک نگاهی به آثار وجود خالق در جهان هستی بیاندازن. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون، چقدر چه اندازه آیه کونی در این جهان وجود داره که بر آن گذر میکنن و آن را میبینن ولی از آن رویگردان هستن، یعنی خودشون رو طوری وانمود میکنن که نمیبینن. و یا این که گفتیم حالت دیگری که داره اینه که چنین انسانهایی قائل به این هستن که طبیعت خالق خودشه، گفتیم اینم که این جواب غیر معقول در عقل انسان نمی گنجه. و از سومین حالتش اینه که انسان است که میخواد استبداد به خرج بده و دیگران را به بندگی خودش بکشه و در ناز و نعمت خدمت دیگران زندگی بکنه. این سه حالت بود که به این سه حالت پاسخ دادیم، و انشاءالله تا جلسه بعدی که مسئله دیگری از پاسخ به شما را مطرح خواهیم کرد، شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.